کردیم برای این کار، 6 ماه برگشت حالا اولین خرید میشه گفت عمده.
مواد اولیه‌تون رو چطور تامین می‌کنین؟
ما فعلا به خاطر شرایط خاصی که هست از منابع مختلف داریم تامین می‌کنیم. یه مقدارش که به قول معروف حالا داخلیش نباشه از طریق حالا اصطلاحا بنک داره تامین می‌کنیمش. یه مقدارش هم خودمون الان دست به کار شدیم و داریم تولیدشون می‌کنیم.
بسیار عالی. سوال آخرم از شما اینه که برای جوان‌هایی که بخوان این کار شما رو شروع کنن، شما الان انگیزه‌ای باشین برای ورود بعضی از جوان‌ها به این کار، چه توصیه‌هایی دارید؟
من توصیه‌ای که میتونم داشته باشم اینه که به نظرم ما فضای مجازی رو باید جدی بگیریم. بحث فضای مجازی صرفا بحث تفریح نیست، بستر مناسبی هستش که ما میتونیم خیلی راحت ازش استفاده بکنیم و فقط با پرداخت شاید بگم جزئی برای بحث اینترنتی که هست به راحتی باش به درآمد برسیم. نیاز نیست که جوان رو از صفر به دنبال راه اندازی شرکت‌های بزرگ، مغازه‌های بزرگ یا از این قبیل کارها باشن. میتونن با استفاده از فضای مجازی با سرمایه‌های خیلی کم، فقط با فکر، با خلاقیت، با تلاش و تأکید مؤکد روی عشق به کار، کار شروع بکنن. ناامید نشن. امید، امید، امید. من فقط میگم که این امید اگه باشه، عشق باشه، توکل به خدا باشه، من مطمئنم که هر کس به اندازه تلاشش موفق میشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما جناب آقای مهدی اسماعیلی با این فرشینه‌ها و رانرها و کوزن‌های خوشگلی که توی پیجتون دارین، صنعتی که حالا خودتون تولید کننده اون هستین. مطمئنم که جز موفق‌ترین‌ها خواهید شد. امیدوارم که قدم‌هاتون در مسیر جهش تولید هر روز محکم‌تر و استوارتر از همیشه باشه.
خیلی ممنونم ازتون. از همصحبتی با شما خوشحال شدم. امیدوارم که شنوندگان عزیزم که این صحبت ها رو شنیدن براشون مفید باشه و بتونن توی پله های بعدی کسب و کارشون ازش استفاده بکنن.
زنده باد بر شما. امضای خداوند پای آرزوهاتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
کارشناس خوب کسب و کار برنامه ما سراپا گوشیم تا نکته های راهگشا و جذاب شما رو بشنویم.
سلام، وقت شما بخیر باشه. لیلا طباطبایی هستم، دکترای کارآفرینی و مشاور کسب و کار. صحبت هایی که آقای مهدی اسماعیلی داشتن رو شنیدیم. نکات جالبی رو در خودش داشت که من یکی یکی به اونها میپردازم. اول نکته ای که نظر من رو جلب کرد این بود که ایشون با احساس نیاز به یک محصول شروع کردن کارشون رو. یعنی بیس کارشون از یک نیاز پاسخ داده نشده در بازار بود که وقتی ما منابع ایده کسب و کار رو تدریس میکنیم یکی از اساسی ترین منبعها همین هست که شما یک وقتی میشه که احساس نیاز به یک محصولی رو دارید ولی اون بیرون هیچ کسب و کاری نیست که این محصول رو ارائه بده. پس خیلی خوب اگر چنین شرایطی برامون پیش میاد یکم موشکافانه تر نگاه کنیم ببینیم آیا ما از عهدهش برمیاییم. مثلا شاید ایده کسب و کار آینده ما باشه. نکته دوم این که ایشون کسب و کارشون رو به صورت خانوادگی شروع کردن، یعنی همراه همسرشون. کسب و کارهایی که خانوادگی هستن معمولا اعضا دلسوزانه تر کار انجام میدن کنار هم دیگه و این یک مزیت هست. و بعد مثبت دیگه این کسب و کار این بود که در ابعاد کوچیک شروع شده و گفتن که 1,000,000 تومان سرمایه اولیه‌شون بوده. احتمالا شروع کردن با درست کردن یکی دوتا از محصولات دکوراتیوی که تو ذهنشون بوده و دیدن که میشه فروش بره و بعد شروع کردن و ادامه دادن. نکته که وجود داره اینه که خیلی ها من مشاهده میکنم که وقتی میام برای مشاوره کسب و کار فکر میکنن که حتما باید در ابعاد بزرگ کسب و کارشون رو شروع بکنن و از قدیم هم گفتن سنگ بزرگ علامت نزدنه. یکی این که وقتی شما از کوچیک شروع میکنید خیلی بهتر کار دستتون میاد و اگر قرار باشه ضرر کنید ضرر کمتری میدین و شما میتونید در ابعاد کوچیک و با همون سرمایه‌ای که خودتون دارید، نهایتا اگر طلایی چیزی هست که بتونید بفروشید و با دارایی خودتون شروع بکنید خیلی بهتره از پرطرفدارترین روش‌های شروع کسب و کار و طبق طبق نظرسنجی هایی که انجام شده بیشتر کارآفرینان از همین روش شروع کردن کسب و کارهاشون رو. ایشون فرمودن که ما یه سری محصولات دکوراتیو منزل می‌خواستیم که چون مدل های خارجی خیلی گرون بود ما تصمیم گرفتیم خودمون تولید داخل داشته باشیم. اتفاقا یک نکته ای برای اینکه با توجه به اینکه قیمت دلار خیلی بالا رفته و ما خرید خارجی به اون صورت نمیتونیم داشته باشیم، باز باید هوش کارآفرینانمون رو به کار بندازیم و ببینیم که چه محصولات مشابهی میشه ما تولید داخلی داشته باشیم. و ایشون خیلی جالب که نگاه کردن، انتخاب کردن گروه مشتری هدفشون رو، گروه هدفی که مشخصاتشون شبیه خود ایشون و همسرشون بود، که یک قشر جوان که خیلی دکور سنتی رو نمیپسندن و به دنبال مدل‌های جدید دکوراتیو هستن که قیمتش هم کم باشه. یعنی ایشون اومدن شاید ناخواسته کار علمی انجام دادن و اینکه اومدن پرسونای مشتریشون رو انتخاب کردن، یعنی یه میانگین گرفتن از اینکه مشتریای احتمالیشون چه جور افرادی هستن، با چه درآمدی هستن و چه سلیقه‌ای دارن. و این نکته جالبی بود. ایشون فرمودن که از سال 95 پایه کار رو گذاشتن و 96 حرفه‌ای کار رو شروع کردن و با یک محصول هم شروع کردن و بعد به دنبال گسترش رفتن. این کار درستیه، یعنی شما با یک محصول شروع بکنید، توی بازار شناخته بشی و وقتی که برندت شناخته شد توی همون زمینه شروع کنی حالا یه سری محصولات دیگه هم خط تولید اضافه بکنی. و نکته جالب این بود که ایشون چشمانداز داشتن برای ادامه کارشون و دائم به فکر گسترش هستن و این چشمانداز داشتن کمک میکنه که کسی توی کسب و کارش درجا نزنه. ایشون فرمودن که چیزی که باعث پیشرفتشون شده، 4 بار گفتن عشق 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 به کار، 4 بار این رو تکرار کردن. و میخوام بگم که اگر شما یک کسب و کاری رو واقعا عاشقش باشید توش موفق میشید. این دلایل مختلف داره. یکی این که شما اگر عاشق کارتون باشید خیلی بیشتر تحمل میکنید سختی ها رو، پای عشقتون وای میسید دیگه، و از طرفی وقت بیشتری حاضر هستید که به کارتون اختصاص بدید و وقتی شما وقت بیشتری به کاری اختصاص میدید حتما توش ماهرتر میشید و حرفه‌ای‌تر میشید. دیگه شب و روز ساعتای دیگه هم بهش فکر میکنید وقتی عاشق کارتون هستید و این باعث میشه که اگر مسئله تو کارتون وجود داره برید تو اوقات بیکاریتون، تو وقتهای دیگه، اصطلاحا تو خلاقیت ما بهش میگیم خواب روی مسئله، وقتی مشکلی تو ذهنتون هست و بهش فکر میکنید تا این بیاد به ذهنتون که پاسخ چی هستش. و خب این باعث خلاقیت بیشتر میشه وقتی شما یک کار رو بهش علاقه‌مندید و دائم چالشاش تو ذهنتون هست. در صورتی که شما اگر کارتون رو دوست نداشته باشید از سر کار که میایید خونه دیگه به مسائلش به اون صورت فکر نمی‌کنید، چون علاقه‌تون نیستش. یکی از مسائلی که تو کسب و کارشون داشتن این بود که مواد اولیه‌ای که نیاز داشتن چون خارجی بود نمیتونستن به دست بیارن با قیمت مناسب، گشتن و مواد اولیه‌ای متفاوتی رو پیدا کردن که بتونن از داخل تهیه بکنن و این خودش یه نوع خلاقیته. یعنی یکی از روش‌های خلاقیت اینه که شما همون محصولی که عرضه می‌شده با یه مواد اولیه متفاوتی بتونی عرضه کنی به بازار که حالا یا قیمتش بهتر بشه یا پایین‌تر بیاد یا اینکه کیفیتش بهتر بشه. و حتی بعضی از مواد اولیه رو تصمیم گرفتن که تولید بکنن که این خودش یک منبع درآمد جانبی هم میتونه باشه. در رابطه با اینکه خواستن اعتماد سازی بکنن و گفتن که من فروش حضوری هم دارم، خب این میتونه خوب باشه و میخواستم یه چند تا نکته بگم راجع به اعتماد سازی توی کسب و کار، مخصوصا کسب و کارهای اینترنتی، که با چه روش‌هایی ما میتونیم اعتماد سازی بکنیم برای کسب و کارمون بین مشتریانی که حالا از طریق اینترنت با کسب و کار ما آشنا شدن. حتی اگر فروش حضوری هم به اون صورت نمیخواید داشته باشید، اگر توی صفحتون، حالا سایتتون، هر چیزی که هست، آدرس رو شما قرار بدید، یک شماره تلفن ثابت یا حالا اگر شماره تلفن خط موبایلتون هست، اگر یک خط تلفن دائمی باشه، این 3 مورد خیلی میتونه باعث اعتماد سازی بیشتری بشه بین مشتریان. اگر بتونید که ویدیویی، صدا یا تصویری از پیام‌های مشتریان راضی منتشر کنید توی صفحاتتون خیلی کمک کننده هست. حتی اگر مسابقه عکاسی راه بندازید بین مشتریان که از محصولاتتون که دارن عکاسی کنن با هنر خودشون و این رو عکاسی کنید، باز باعث جلب اعتماد میشه بین کسانی که مرددن از اینکه کسب و کار شما یه کسب و کار واقعی هستش یا نه. و خیلی خوبه که یه تعامل واقعی داشته باشید با مخاطبانتون و اگر پیامی میذارن، کامنتی میذارن، شما نه فقط با یه صورتک جواب بدید یا یه جوابی که هست و کپی پیست میکنید، اگر بتونید تو پاسختون اسم اون طرف مقابل رو هم بیارید، یه پاسخ اختصاصی بدید، مشاهده همین تعامل ها توسط کسانی که مردد هستن و صفحتون رو میبینن خیلی باعث میشه که بیشتر اعتماد کنن به شما. و یه نکته دیگه برای اعتماد سازی اینه که یک وقتهایی سعی کنید یه پشت صحنه صحنه ای از کسب و کارتون نشون مخاطب بدید که کسب و کار شما هم باورپذیرتر بشه برای مخاطب و هم اینکه یه جورایی شما داستان کسب و کارتون رو با مخاطبانتون به اشتراک بگذارید که اونها احساس نزدیکی بیشتری به شما داشته باشن که این باز باعث جلب اعتماد بیشتر میشه و همین نکته تضمین بازگشت محصولاتی که حالا مشتری ازش راضی نیست خیلی میتونه کمک کننده باشه. من دیدم که اکثر کسب و کارها فکر میکنن که این ریسکه و اکثرا تضمین بازگشت محصول ندارن، اما دیدم کسب و کارهایی که این تضمین رو قرار میدن و مشتریا خیلی با اعتماد بیشتری خرید میکنن و درصد مشتریانی که حالا بخوان محصول رو مرجوع بکنن معمولا اونقدر زیاد نیست، اما به اون اعتماد سازی میارزه. امیدوارم نکاتی که عرض کردم برای شما مفید بوده باشه. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
خیلی تشکر میکنیم از کارشناس خوبمون، کارشناس خوب کسب و کار برنامه. چه ایده‌های خوب و جالبی مطرح کردید. انشالله که برای این کارآفرین عزیز و امثال ایشون هم بسیار سازنده خواهد بود.
برای بچه هم لالایی میگفتیم و بچه هم مثلا خواب برد.
چراغ خانه، چراغ خانه به مهمونی لحظات ناب شما میاد و هر بار برای شما یه هدیه داره. هدیه ما چیزی نیست جز معرفی و پیشنهاد یک شغل خانگی به شما. بله، به شما خانواده خوب اقتصادی که نان از عمل خیش نوش جان می کنید و منت کسی رو قبول نمی کنید. یادتون نره چراغ خونه رو روشن کنید. کلید این چراغ روی رادیو اقتصاد تنظیم شده. اینجا چراغی روشن است.
شما، بله شما میتونید موضوع مصاحبه بعدی ما باشید. چرا که نه، فقط کافیه پیامک ارسال کنید به 30036-37. چراغ خونه هاتون روشن به نور عشق و امید و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
گاهی خزینم بهونه ایست که غنچه ها سر بکشم، گاهی قفس دلیلیه پرنده ها پر بکشم. جاری شدن رودخونه ها تاریشه ها جون بگیرن، درخت ها آماده شدن تا جشن بارون بگیرن. باغ ستاره دور نیست، دلت رو صاف و ساده کن، چشمه ها دریایی شدن، فقط یکم اراده کن. تمام روز عاشقی تو رفتن و رسیدنه، بهار میاد و میگذره، مهم چگونه دیدنه.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
طبیعی است که در محیط آزمایش باید خوشی‌ها ناخوشی‌های وجود داشته باشه تا هر کسی جوهر خودش را نشون بده، چه اندازه حاضر است برای رضای خدا سختی‌ها را تحمل کنه، چه اندازه حاضر است برای رسیدن به کمالات بالاتر از لذت‌های پست‌تر صرف نظر کنه. پس وجود شرور به اصطلاح در این عالم، این نقایص کمبودها در بینش توحیدی تفسیر معقولی داره. اما در بینش مادی نه، یک ضرورتی است باید پذیرفت. دیگه آشکش که خاله هست، همین است که هست. خب انسان وقتی میبینه که دائما در معرض خطرهایی است، در معرض ضررهایی است، مثل مثلا ضررهای طبیعی است، سیلها، زلزلها و سایر حوادث طبیعی که خود انسان درش هیچ نقشی نداره، و یه سلسله دیگه از خطرها و ضررهایی است که کوابیش خود انسانها درش مؤثرن و گاهی حتی خود فرد هم. توجه به این خطرها و اینا اگر توجه عمیقی بشه، واقعا زندگی آدم را دوچار تلخی میکنه، برای اینکه هر لحظه یادن احتمال اینه که یک مصیبتی برایش پیش بیاد، گرفتاری پیش بیاد. و اونایی که زیاد فکر کنن در این زمینه ها به یک نوع بیماری روانی، روان پریشی مبتلا میشن. برای خواه ناخواه این زندگی توأم با یک اضطراب ها و دلهره ها، نگرانی هایی هست. تا اونجایی که بعضی از فیلسوفان مغرب زمین گفتن فصل مقدم انسان اضطرابه. یعنی وقتی خواهم انسان رو تعریف کنیم و بگیم حیوان مضطرب، اگزیستانسیالیست ها میگن اضطراب اصلا مقدم انسانیت، اگه اضطراب نداشته باشم انسان نیست. خب وقتی این سختی ها و گرفتاری ها رو آدم فکر کنیم ناراحت میشه، مضطرب میشه، اگه زیاد دقت کنیم ممکنه بیمار بشه. برای اینکه این زندگی تلخ نباشه و به این بیماری ها در مبتلا نشیم، روانشناسان اومدن یه دستوراتی را پیشنهاد میکنن که حاصلش اینه که تغافل کنی، فکرشو نکنی، دنبال خوشی ها باشید، سرگرم باشید، بگید، بخندید، خوش باشید، فکر این که ممکن است مشکلی پیش بیاد، خطری پیش بیاد، چنین و چنان، فکرشو نکنید. حاصله نسخه ای که روانشناسان می پیچن برای راحتی انسان حاصلش همین. ولی انبیا نسخه دیگری داره. اولا میگن شما برای اینکه این اضطراب های بیجا را از خودتون دور کنید باید معرفه ماهیت این عالم را بشناسید، بدونید که اینجا یک گذرگاهی است، یک آزمایشگاهی است، یه دوران موقتی است، زندگی اصلی این نیست. این ناراحتی هایی که در اینجا میبینید اینا مقدمه است برای یک راحتی ها و آسایش ها و لذت های بی نهایتی که میتونید بهش نائل بشید اگه درست این سختی ها را مدیریت کنید، اگه بدونید چگونه برخورد کنید با حوادث این عالم، شما میتونید سعادت ابدی را برای خودتون بسازید. این نسخه توی مکاتب مادی پیدا نمیشه، چون اونا اعتقادی به عالم ابدی ندارن، یا اگر یه اعتقاد کمرنگی هم داشته باشن خیلی در علوم و اینها اونها را تأثیر نمیدن. توجه ما یک حاشیه زندگیست دین. اما راه اول انبیا این است که ماهیت این عالم رو به انسان معرفی میکنند که توقع این نداشته باش که اینجا همیشه راحت و خوش باشی. این محیط آزمایشیست، چند روزیست، نسبتش به عالم آخرت از نسبت یک چشم هم زدن به عمر 100 ساله کمتره. کسی که 100 سال عمر داره یعنی ناراحتش این است که در یه لحظه چشم هم زده چجور بر من میگذره؟ چشم هم زدی گذاشت تمام شد. نسبت این عالم به عالم آخرت از یک چشم هم زدن نسبت به 100 سال زندگی کمتر. خب وقتی آدم اینو درک کرد امیدوار باشه به اینکه یک عالم ابدی هست، سعادت ابدی میتونه داشته باشه که در اونجا لا یمسهم فیها نصب ولا لغو. اونجا هیچ خستگی، هیچ رنجی، هیچ ناراحتی وجود نداره. البته برای کسانی که عمل به وظیفه کرده باشه. و خیلی آدم خودش را آماده میکنه برای پذیرش های سختی های زودگذر.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
یک تابلو، یک پیغام. میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بزرگ است و بخشنده و مهربان. همراهان تابلوی واردات سلام. چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ اوضاع زندگی بر وفق مراد هست؟ ببینم تولید کننده ها شما در چه حالید؟ یه خبر از حال خودتون به ما بدید ببینیم که در حال تولید هستید، در حال ثبت سفارش مواد اولیه هستید، کالاتون تو گمرک گیر کرده، اصلا نیازی به واردات مواد اولیه ندارید، خودتون دارید به کوب مواد اولیه تولید میکنید، چی کار دارید میکنید؟ همراه ما باشید. نگاه ویژه‌ای داریم به تولید کننده ها و نگاه ویژه تر به وارد کننده ها. یادتونه یه روز مورد سوال ما این بود، یعنی زیپ امروز نیست؟ میخوایم درباره یه موضوعی حرف بزنیم که اصلاً باورتون نمیشه که 200 میلیارد دلار به خاطرش ارز خارج میشه. مورد سوال ما، صداشو گوش بدید، میخوام ببینم متوجه میشید. متوجه شدید؟ بذار یه جور دیگه. متوجه شدید صداشو؟ ببندید. آها، صدا چیه؟ صدا چیه؟ صدا چیه؟ بعضی ها گریبان چاک میدن برای واردات همچین چیزی. دوگمه باری کلا. میخوایم امروز درباره دوگمه صحبت کنیم. بستنشون هم این ریلی ها خیلی سخته. آه، یعنی 3 ساعت زمان میبره. بگو حالا چرا وا میکنی؟ خب میخواییم از واردات دوگمه با شما حرف بزنیم که خیلی هم جذابه و 200 میلیارد دلار زخم میزنه بر پیکر پوشاک ایرانی. وارد میکنن، نخ و سوزن که وارد میکنن، چرخ خیاطی و اتو و دوک ماشین بافتنی و زیپ و دیگه عرضم به خدمتتون یقه آماده و روغن چرخ و چسب روی لباس و مدلای گلدوزی و دیگه بهتون بگم همه چیز وارد میکنن، اونم کیلو کیلو نه، تون تون دکمه های مختلف. البته خدایش بعضیشون خیلی خوشگله، یعنی دکمه رو میبینی میخوای بری لباس بخری. حالا شما به ما بگید اون تولید کننده ها، خیاطا، دکمه ایرانی یا دکمه خارجی کدوماشو استفاده میکنید؟ در ضمن اگه تولید کننده هستید کلمه تولید کننده رو برای ما بفرستید، ما میخوایم شما رو در جشن تولید شرکت بدیم. کلمه تولید کننده به 30,036,37، بعد بگید دکمه خارجی یا دکمه ایرانی. اصلا درباره کیفیت دکمه ها اطلاعاتی دارید یا نه؟ این دکمه ها مگه بسته شد تا آخر برنامه؟ بریم.
در حاشیه خیابان های شهر، در کوچه های پر رفت آمده یکایک آبادی ها، در جاده های پرپیچ و خم، در هر گوشه و کنار این سرزمین، چرخی برای تولید می‌چرخد. اندیشه، فکری، دانشی و ما جشنی برپا کرده ایم تا به برکت التفات و توجه شما از تولید کنندگان موفقی که شما برگزیده اید تقدیر کنیم در جشن تولید.
رحمت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه.
شانزده و هفت دقیقه درباره دکمه صحبت میکنیم. صدای انواع دکمه کاپشن هم براتون اینجا درآوردیم، معلوم بشه که صدای دکمه است. و اینکه پرسیدیم دکمه های ایرانی بیشتر استفاده میکنید یا خارجی، و آیا میدونستید ما اینقدر واردات دکمه داریم. البته آمار دقیقش دست ما نیست، دست جناب آقای لطیفی، سخنگوی محترم سازمان گمرک. آقای لطیفی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
خانم تقی‌ماندا و شنوندگان محترم سلام علیکم.
سلام علیکم آقای لطیفی بزرگوار. ما از زیپ اومدیم دیگه رو دکمه، گفتیم ببینیم که انشالله. آقا این 200 میلیارد دلار واقعیت داره یا ما شنیدیم فقط؟
200 میلیارد دلار چی؟
گفتن واردات دکمه داشتیم. داشتی؟
ما کل وارداتمون در سال گذشته 43 میلیارد دلار بوده، کل واردات همه چیز،
همه
کالاهای اساسی،
خب
ماشین‌آلات تولید، قطعات تولید و مواد اولیه تولید، همه اینا با هم حدود 43 میلیارد دلار بوده. چیزی ازش
نه، 200 میلیارد تومان چی؟ شاید مثلا به تومان بوده این ورا.
حالا من عرض میکنم آمار پارسال و امسال رو حالا
بفرمایید
تبدیل کنم به ریال یا تومان. ما در سال گذشته حدود 814,932 کیلوگرم، یعنی حدود 815 تن دکمه به ارزش 2,134,791 دلار در 9 ماهه ابتدایی سال 98 انواع دکمه پلاستیکی، فلزی و دکمه‌هایی که آماده نیاز به یک فرآیند تکمیلی دارن تا کامل‌تر بشن، از کشورهای ترکیه، چین، امارات و تایوان وارد کشور شده و در سال 99 مقداری 9 ماه کمتر شده. خیلی کمتر نیست، 797,857 کیلوگرم، یعنی حدود 798 تن به ارزش 2,065,989 دلار، باز هم تکرار شده از امارات، چین، ترکیه و تایوان دکمه وارد کشور شده و میزان واردات ما این هست. یعنی حالا 2,000,000 دلار رو زد در 25,000 تومان بکنیم میشه چقدر، که اون دیگه دوستان خودشون زحمت شده دیدن.
آها، پس دقیقا شد چقدر من اینجا یاد داشت کنم آقای لطیفی؟
9 ماهه امسال 2,000,000 و حدود 66,000 دلار.
بله.
9 ماهه مدت مشابه در سال گذشته 2,135,000
یه خورده کاهش داشتیم، یه کوچولو کاهش داشتیم،
کاهش نبوده ولی مقدار کمی کاهش داشتیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از آماری هم که به ما گفتید. جناب آقای لطیفی سخنگوی محترم سازمان گمرک،